بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 4 سطر 2. ثم قال والمنطق يصلح لابناء الملوك الذين يتبقى منهم ان يسيروا ملوكا لا ليعلم الاقترانات الشرطيه ولوازم المتصلات والمنفصلات بل ليعرف صناعات الخمس. داشتیم بیان میکردیم که منطق برای تمام صاحبان علوم مفیده و این چنین نیست که فقط نافع به حال فلاسفه باشد، بلکه فلاسفه و متکلمین و هر کس دیگر که با علوم عقلیه سر و کار داره احتیاج به منطق داره. بعد کلامی رو از قطب شیرازی نقل کردیم. ادامه کلام ایشون رو مرحوم سبزواری دارن نقل میکنند. میفرمان که قطب شیرازی گفته نه تنها منطق برای صاحبان علوم مفید است، بلکه برای ابناء ملوک نیز فایده دارد و اینطور بیان کرده قطب شیرازی که اگر ما میگوییم منطق برای ابناء ملوک مفید است، منظورمون اقترانات شرطیه و بعضی از مباحث سنگین منطق نیست. اونها شاید در حکومت کردنشون احتیاج به این جور اصطلاحات ندارد، ولی صناعات خمس که بخشی از منطق است مستقیما برای کار اونها مفیده. اونها میخواند مردم رو اداره کنند یا کشور رو و مدینه رو اداره کنند، احتیاج دارند به این که مردم رامی و مطیعی داشته باشند تا بتونن کشور رو اداره کنند. کسانی که در یک مدینه زندگی می کنند یا در یک کشور به دو گروه تقسیم می شند. یکی گروهی که با صحبت و ارائه حق به سمت حق میان و از اختشاشاتی که میتونن انجام بدن دست بر میدارن، یا از اول طرفدار اختشاش اصلا نیستند. اینها رو با منطق یعنی با صحبت میشه آرام کرد و جلوی آسیبی که احتمال داره به شهر یا کشور وارد کنن گرفت. اما گروه دیگه هستن که با نطق و صحبت و استدلال قانع نمیشند. اونها رو داریم که با نیروی قهریه و نیروی نظامی باید ساکت کرد. اونها که مورد بحث ما فعلا نیستند. شاید تعدادشون هم کمتر از تعداد گروه اول باشند. برای گروه اول و قانع کردن گروه اول و ساکت کردن اونها و به تعبیر دیگه سر به راه کردن اونها احتیاج به سخنرانی و صحبت است. اون کسی که میخواد بر اینها حکومت کنه باید روش صحبت با اونها رو بداند و اشخاص رو بشناسه، با گروهی به وسیله برهان برخورد کنه، با گروهی به وسیله خطابه، با گروهی هم جدال احسن. افراد رو باید بالاخره برای پذیرش این نظمی که در جامعه ایجاد کرده آماده کنه، همچنین اونها رو معتقد کنه به سنت و روشی که آورده برای عمل اینها، که اینها در صورت عمل به این سنت و روش یک شهر سالمی خواهند داشت، یک کشور سالمی خواهند داشت. اینا رو باید قانع کنه به این امر. برای قانع کردن باید باشون صحبت کنه و برای صحبت کردن هم راه های مختلف هست. با گروهی باید برهان اقامه کنه، برای گروهی باید موعظه کنه و خطاب کافیه، برای بعضی هم با جدال احسن میتونه حرف بزنه. باید این راه ها رو بلد باشه تا بتونه این چنین برخورد کنه. من در جلسه گذشته گفتم اینا نظرات فارابیه، که البته فارابی هم در این نظرات تابع افلاطونه، اگرچه مطالب افلاطون رو ترفیع میده و اصلاح میکنه، ولی بالاخره ریشه از اونجا گرفته شده. با مبانی اسلام کلمات افلاطون رو ایشون اصلاح کرده، یعنی فارابی طوری حرف زده که شاید نقایصی که در کتاب افلاطون هست از بین بره، و وسیله قوانین کامله اسلام خیلی مطالب رو بهتر حل کرده از افلاطون. ولی بالاخره کلماتی که این بزرگواران مثل مرحوم سبزواری و اینها میارن گرفته شده از فارابیه. فارابی نظرش همینه که من در جلسه گذشته اشاره کردم، باید ملوک و حکام یک شهری که مدینه فاضله به حساب میاد علما باشند، علمایی که از همه جهت کاملند، همه علوم رو واجدند. که عرض کردم این چنین عالمی منحصرا معصومه، ایشون اعتقادش اینه که معصومین باید کشورها رو اداره کنند. بعد میگه اگر نشد تنزل میکنه میاد پایین، که اینا دیگه در کتاب خودش هست، من در جلسه گذاشتم اشاره مختصری کردم. منظور اینه که ابنای ملوک باید قبل از اینکه به پادشاهی برسن منطق رو یاد بگیرن، تا وقتی که پادشاه شدن بتونن بر مردم صحبت کنن و با صحبتشون اون گروهی رو که قابلیت دارند موافق کنند، که هم نظم ایجاد شده رو بپذیرن هم قوانین جعل شده رو اجرا کنند. چون اهل شهر باید این دوتا وظیفه رو دارن که نظمی رو که حاکم برشون وارد میکنه بپذیرند، در مقابل این نظم مخالفت نکنند، و همچنین قوانینی که این حاکم براشون جعل کرده تا به سعادت دنیایی برسن یا حتی سعادت اخروی هم این قوانین هم اجرا کنند. عرض کردیم برای اجرای قوانین و برای پذیرش نظم گروهی آمادگی دارند، احتیاج به قوه قهریه و نیروی نظامی نیست، ولی گروهی آمادگی ندارند. اونایی که آمادگی ندارن برای پذیرش اونا با نیروی قهریه که احتیاج به منطقه هم نداره با اونا قانعشون میکنن. اما کسانی که با حرف این نظم و اینا رو میپذیرن باید باشون صحبت بشه، و صحبت هم عرض کردیم از منطق استفاده میکنه. بنابراین ابنای ملوک باید منطق رو یاد بگیرن تا وقتی که پادشاه شدن بتونن از منطق درست استفاده کنن. بعد ایشون در ضمن بیاناتش توضیح میده که ما انتظار نداریم که ابنای ملوک اقترانات شرطیه و لوازم متصلات و منفصلات رو بشناسند، اینا به کارشون نمیاد، به کار علما میاد، به کار ابنای ملوک نمیاد. اقترانات شرطیه و لوازم متصلات و منفصلات من مختصرا با توضیح بدم، اگرچه در جای خودش مفصلا میاد انشاءالله. قیاس رو میدونید که به دو قسم تقسیم میکنند، حالا میخواد قیاس برهانی باشه، خطابی باشه، جدلی باشه، هر چی باشه، بالاخره به دو نوع تقسیم میشه، یکی استثنایی یکم اقترانی. استثنایی هم تفسیر میکنن به قیاسی که نتیجش یا نقیض نتیجش در مقدمه ذکر شده، بالفعل ذکر شده. یعنی وقتی میگه این کانت شمس و طالع فن نهار موجودون، این یک بخشی از قیاسه. بعد استثنا میکنه میگه لکن نهار لکن شمس طالعه، وضع مقدم میکنه، نتیجه میگیره فن نهار موجودون رو، فن نهار موجودون تو خاطر قضیه ذکر شده. اول گفت این کانت شمس طالعه فن نهار موجودون، همین این فن نهار موجودون که تو نتیجه میاد تو قضیه توی قیاس ذکر شده. گاهی هم میگه لکن لیس النهار موجودن، نتیجه میگیره فلیست شمس و طالعه. اینجا نه فلیست شمس و طالعه که نتیجه است، خودش در قیاسک نشده، نقیزش ذکر شده، داشتیم انکانت شمس و طالعه فنهار موجودن، انکانت شمس و طالعه مثبتش بود، نتیجه بود لکن شمس لیست به طالعه، نقیزش نتیجه شد. پس در قیاس استثنایی، شناخت قیاس استثنایی به اینه که یا عین نتیجه اش یا نقیز نتیجه اش بالفعل در قضیه ذکر در قیاس ذکر شده باشه، برخلاف اخترانی که در اخترانی میگویند نتیجه بالقوه در قیاس ذکر شده. وقتی میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، نتیجه میگیریم فالعالم حادث. این فالعالم حادث رو شما توی قیاس نمیبینید، عالمش رو میبینید، حادثش هم میبینید، ولی مجموعه رو نمیبینید، تو نتیجتون جمعش میکنید، عالم رو با حادث جمع میکنید، مجموعه میشه، دیده میشه. خود این نتیجه بالفعل در قیاس نیست، پراکنده در قیاس وجود دارد که می توانید جمعش کنید، می توانید اینی بالقوه. پس این نتیجه بالقوه در قیاس موجوده که اگر جمعش کردید بالفعل میشه. یعنی خود نتیجه در قیاس نیست، چیزی در قیاس هست که قوه دارد و می تواند نتیجه شود. عالم در قیاس هست، حادث در قیاس هست، ولی این دوتا جمع نیست، اینا قوه دارن که جمع بشن، وقتی جمعشون کردید نتیجه گرفته میشه. پس نتیجه در قیاسهای اقترانی بالقوه موجود است و در قیاسهای استثنایی خودش یا نقیزش بالفعل موجود است. ابی نداره. حالا این بیانی که من از کردم، شما با عبارات مختلف میتونید بیانش کنید. خودشون اینطوری گفتن، گفتن در قیاس های استثنایی نتیجه یا نقیز نتیجه بالفعل تو قیاس هست، تو قیاس های اقترانی نتیجه بالقوه تو قیاس هست. این حرفیست که خود منطقی این گفتن. حالا شما این حرف رو به عبارت دیگه در بیارید که همین مفاده برسونه، ابی نداره، خوبم هست. عبارات مختلف یه مطلب گفتن بد نیست. خب وقت قیاس اقترانی الان روشن شد چه قیاسه. در قیاس اقترانی باز دو قسم قیاس اقترانی داریم، یکی قیاسی که صغرا و کبراش حملی باشن، قضیه حملیه باشن، مثل همین مثالی که زدم، انکانت مثال این بود العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این هم صغرا حملی است هم کبرا حملی، قیاس رو میگیم اقترانی حملی، اقترانی حملی، هم اقترانی میگیم که از استثنایی جداش کنه، هم حملی میگیم که از شرطی جداش کنه. یه قیاس اقترانی شرطی هم داریم که مقدمات همشون شرطی هن یا بعضی هاشون از قضیه شرطی، مثلا امکانات شمس و طالعه فالنهار موجود، و این کانت النهار و این کان النهار موجود فل عالم مزی، نتیجه میگیریم این کانت شمس و طالع فل عالم مزی. ببینید قیاس اقترانیه، استثناء توش نیامد، لکن نگفتیم، قیاس اقترانی بود اما از شرطی استفاده کردیم. این کانت شمس و طالع فل نهار موجود، این النهار موجود حد وسطه که تکرار میشه، بعد میگیم و این کان النهار موجودن، داریم تکرار میکنیم حد وسط رو، این کان النهار موجودن فالعالم مزی، اصغر انکانت شمس طالعه است، اکبر العالم مزی، حد وسط هم که تکرار شد النهار موجودنه. در وقتی میخواد نتیجه بگیرید حد وسط رو میندازید، اکبر اصغر کنار هم قرار میدید، اینطور میشه فانکانت شمس طالعه فالعالم مزی، اصغر رو میارید اکبر هم کنارش میذارید، نتیجه میشه. در قیاس اقترانی برای نتیجه گرفتن شما باید حد وسط رو حذف کنید، اکبر و اصغری که باقی مونه کنار هم قرار بدید، نتیجه درست میشه. پس ملاحظه که این قیاس اقترانیه، توش استثناء نیامده بود، ولی مرکب از حملیاس نبود، مرکب از شرطی بود، لذا بهش میگیم قیاس اقترانی شرطی. حالا قیاس اقترانی شرطی بحثای مفصل داره و از بحثای سنگین منطقه. این به این اندازه که من گفتم فقط معرفیش کردیم، ولی بعضی اوقات میبینید که در قیاس اقترانی در صغرا ترکیبی از چند تا شرطیه میاد، در کبرا هم همینطور. بعد نتیجه گیری باید این همه رو جمع جور کنید تا این نتیجه بگیرید. خیلی شقوق مختلف پیدا میکنه و بسیار سنگین میشه. یک ممکنه حتی یک قیاس شما چندین خط از خطوط مثلا یک کتاب بشه، اینقدر قیاس طولانی میشه و نتیجه گیریش خیلی سخت میشه. در قیاسات اقترانی شرطی این چنینه که در اشارات تقریبا اشاره کرده، خواجه اشاره کرده، شاید حدود یه صفحه این بحث رو مطرح کرده، تازه قسمتاش هم آسونه، آخرای بحث که میرسه یه خورده پیچیده میشه، ولی در این حال خیلی به نظر میرسه که پیچیدگی خاصی داره. اقترانه شرطی خیلی بحث آسونی نیست، اصل مطلبش آسونه، کاری نداره، ولی در مثال ها که میاییم و اقسام زیادی که پیدا میکنه اونجا یک موقع مشکل میشه. ایشون میفهمد که نمیگم اقترانات شرطیه رو بخونه، داره اشاره میکنه به مباحث سنگین منطق. اقترانات شرطیه لازم نیست خونده بشه. لوازم متصلات و منفصلات هم نمیگم ابن الملوک بخونند. حالا لوازم متصلات و منفصلات چیه؟ قضیه متصله اختلاف شرطی روشن شده، من توضیح در بارش نمیخوام بدم، اضافات توضیحات اضافیش در بحث خودش باید بیاد. اما لوازم متصلات و لوازم منفصلات که ایشون اشاره میکنه اینم باید توضیح بدم. قضیه شرطی متصله قضیه است که در او حکم شده به اتصال بین مقدم و تالی، یا به تعبیر دیگه به لزوم مقدم و تالی، تلازم مقدم و تالی. مثل این کانت شمس و تاله پندهار موجودن، ما داریم بین طول شمس و وجود نهار اتصال برقرار میکنیم، تلازم برقرار میکنیم که اگه یکی حاصله اون یکی دیگه حاصله. اگه شمس تاله نهار هم موجوده، اگه نهار موجوده شمس هم تاله. این نبش میگیم شرطی متصله. متصله یعنی اونی که بین مقدم و تالیش اتصال درست میشه یا لزوم درست میشه. ایشون میفرماد که این قضایای شرطی متصله ملازماتی دارد که ملازماتش منفصلند. در قضیه منفصله شما حکم میکنید به این که اتصال بین مقدم و تالی نیست، بلکه تعاند و انفصال بین مقدم و تالی است. العدد اما زوج و اما فرد، زوج و فرد رو با هم متصل نمی کنید، بلکه تعاند و ناسازگاری که با هم دارن دارید بیان میکنید. همیشه در منفصله بین مقدمتون و تالیتون با اما فاصله میندازید که اما کلمه است برای بیان تعاند و انفصال. همیشه توی قضیه منفصلتون شما انفصال دارید بین مقدم و تالیتون، میگید که العدد اما زوجون و العدد اما فردون، بعد عدد رو حذف میکنید، میگید العدد اما زوجون و اما فردون، یکی از دو عدد رو حذف میکنید، ولی دو تا جمله است، العدد زوجون و العدد فردون، بین این دو تا جمله شما تعاند میذارید، این میشه منفصله. خب حالا میفرماد قضیه متصلم لوازم دارد، قضیه منفصلم لوازم داره. لوازم متصلات منفصلاتند که من مختصر عرض میکنم. ان کانت شمس طالعه فنهار موجودون، میتونید از این قضیه متصله یه منفصله بسازید از عین مقدم و نقیض تالی. از عین مقدم و عین تالی منفصله ساخته نمیشه، چون مقدم و تالی با هم ارتباط دارن، اتصال دارن، نمیشه بینشون تعاند ایجاد کنید. بله، بین یکیشون و نقیض دیگری از عین مقدم و نقیض تالی میتونید قضیه منفصله درست کنید. عبارت ما این بود، ان کانت شمس طالعه فنهار موجود، اینطوری بگید اما کانت شمس طالعه و اما لم تکن النهار موجودا، اون دومی رو منفی کنید، یعنی تالی رو نقیض کنید. مقدم همونی که هست باشه، تعاند درست میشه. بین طلوع شمس و نبود نهار تعانده. از اون طرف هم میتونید درست کنید. اما ان یکون النهار موجودا او لم تکون شمس و تاله، که این تالی رو بیارید با نقیض مقدمه بازم تعالی درست میشه. منتها در یه جا مانعت الجمع منفصلتون مانعت الجمع، در یه جا مانعت الخلوه، من دیگه توضیح نمیدم، فقط همین اندازه خواستم بیان کنم که میشه شما متصله رو تبدیل کنید به منفصله. اصطلاحا گفته میشود این متصل صادق است، لازم این متصل هم که منفصل است صادق است. وقت منفصل میشه لازم متصل، لوازم متصلات منفصلاتند. حالا بیام سراغ منفصل ها. منفصل هم لوازم داره. من اینو فقط در منفصل حقیقیه بیان میکنم، در مانعت الجمع و مانعت الخلو بیانی نمیکنم. منفصل حقیقیه مثل العدد اما زوجون و اما فردون، این منفصل حقیقی است که نه قابل اجتماع دو طرف نه قابل ارتفاع هن. در مانعت الجمع قابل ارتفاع هستن، قابل اجتماع نیستن. در مانعت الخلوب قابل اجتماع هستن، قابل ارتفاع نیستند. اما در منفصل حقیقی هر دو طرف هم قابل اجتماع نیستند، هم قابل ارتفاع نیستند، هم رفعشون محاله، هم جمعشون محاله. مثل همین عدد اما زوجون و اما فردون، نمیشه عددی پیدا کنید که زوج و فرد نباشد، نمیشه عددی پیدا کنید که هم زوج باشه هم فرد، پس هم اجتماع باطله هم ارتفاع باطله. حالا من لوازم این منفصل حقیقی رو بیان میکنم، لوازم مانعت الجمع مانعت الخلو دیگه نمیگم، این باشه تو بحث لوازم منفصلات گفته میشه انشاءالله. اگر بگیم عدد اما زوجون و اما فردون این یه منفصل است، میتونیم برش گردونیم به متصله. چند تا متصله مثال میزن روشن میشه. این کان العدد زوجن فلیس به فردین، این یک متصل است اگر زوج جوش فرد نیست. ببینید با این اتصالی آوردیم، شرط و جزا آوردیم، انفصال عوض کردیم، بود اما زوجون و اما فردون، ما گفتیم این کان از زوجن فلیس به فرده، از اون طرف این کان فردن لیس به زوجن، شد دوتا. این لم یکن زوجن فهو به فردون، این لم یکن فردن فهو به زوجن، چهار تا درست کردیم. در منفصل حقیقیه شما چهار تا متصله میتونید درست کنید، مانعت الجمع و مانعت الخلو فقط دوتا میتونید درست کنید، اونی عرض کردم نمیخوام واردش بشم. در منفصل حقیقی شما چهار تا متصله میتونید درست کنید، با نفی مقدم و اثبات تالی، یا نفی تالی اثبات مقدم، یا اثبات مقدم و نفی تالی، که همین رو دوباره تکرار کنید که در مثال روشن شد. گفتیم که این کان زوجن فلیس به فردن، این کان فردن فلیس به زوجن، این لم یکن زوجن فهو به فردن، این لم یکن فردن فهو به زوجن، که چهار تا متصله از یک منفصل حقیقی به دست آوردیم. این چهار تا متصله میگن لوازم منفصله. اون منفصلات رو میگفتن لوازم متصله، این متصلات رو میگن لوازم منفصله. لازم قضیه متصله منفصل است، لازم قضیه منفصل هم متصل است. اون وقت برای متصلات ما لوازم داریم، برای منفصلات هم لوازم داریم. وقت لوازم فرق کردن، دیدی که بحث مانعت الجمع و مانعت الخلو و اینا پیش می آمد، یه مقدار مشکل می شد، من اون مشکلش رو حذف کردم، فقط اصل بحث گفتم که برای منفصلات هم لوازمی است که متصلات هم، برای متصلات لوازمی است که منفصلات هم. حالا در مانعت الجمعش چی میشه، مانعت الخلوش چی میشه، حقیقیش چی، فقط حقیقت من توضیح دادم، بقیش کشتیم برای جای خودش انشالله. بیش از این اگه بخوام بحث کنم خیلی ذهنها پراکنده میشه. اینم به خاطر این بود که ایشون اشاره کرده بود، ناچار بودم توضیح بدم. صفحه 4 سطح دوم. ثم قال قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق گفته والمنطق يصلح لابناء الملوك الذين يتوقع منهم ان يصيروا ملوكا، اونایی که بعدن انتظار میرود ملوک بشن بعضی ابنای ملوک هستن که بعدن آماده پادشاهی نیستن، پادشاهی بهشون نمیرسه. خب اونا احتیاج به صحبت کردن در بین خلایق ندارن. اگر احتیاج به منطق داشته باشن از بعد دیگر احتیاج دارن. از بعد این که بعدن پادشاه میشن احتیاج ندارن، چون نمیشن پادشاه. اونایی که توقع میرود که پادشاه بشن، اونها باید منطقو بخونن تا بتونن با رعیت صحبت کنند. الذين يتبقى منهم ان يسيروا ملوكا، اینا باید منطق بخونن. لال یعلم الاقترانات شرطیه، نه برای اینکه اقترانات شرطیه رو بدونن یا لوازم متصلات و منفصلات رو یاد بگیرن، اینا به دردشون نمیخوره. بل یعرف صناعات الخمس، صناعات خمس رو که برهان و خطابه و جدل و شعر و مغالطه است بدونن. این پنج تا رو باید یاد بگیرن، چون با این صناعات سر و کار دارن. و یقدرو و قدرت پیدا کنن، بعد از یاد گرفتن صناعات خمس قدرت پیدا کنن بر مخاطبه کل صنف من الناس به ما یلیق و به حالهم، خطاب کنن به هر گروهی از مردم به اون قیاسی که لایق به حال اون گروهه. با یه گروه باید با برهان حرف بزنن، خب باید برهان بلد باشه که با اون گروه برهانی حرف بزنه. با یه گروه باید خطابه کنه، خب باید خطابه رو بلد باشه تا بتونه خطابه کنه. مثلا با افراد عالم باید برهانی حرف بزنه، با افراد معمولی میتونه خطابی حرف بزنه. خطابه در عالم تأثیر نمی کنه، برهانم برای افراد معمولی قابل فهم نیست، نمیتونه با همه به برهان حرف بزنه. با بعضی باید با برهان حرف بزنه، به بعضی باید با خطاب حرف بزنه، بعضی هم باید جدل کنه، یعنی از مسلمات اونها استفاده کنه و از طریق مسلماتشون ردشون کنه یا قانعشون کنه. الان ما قال تعالی ادعو الی سبیل ربک، ضمیر به حالهم برمیگرده به صنف ها، مخاطبه کند، مخاطبه کنند این ابنای ملوک هر صنفی از مردم را به ما یلیق و یعنی به قیاسی که لایق حال اون صنف است، هر کس را به اندازه لیاقت خودش راهنمایی کنه. الان ما قال تعالی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. سه تا از قیاس ها رو به برداشت این بزرگواران آیه اشاره میکنه. یکی بالحکمه، ادعو الی سبیل ربک، مردم رو به سمت راه پروردگار دعوت کن به یکی از این سه وسیله. بالحکمه یعنی برهان، بالموعظة الحسنه یعنی خطابه، و جادلهم بالتی هی احسن یعنی مجادله. سه تا از انهای قیاس رو در آیه آورده. دو سه قیاس دیگه هم که ارزشی نداره. شعر مال راهنمایی به راه نیست، شعر مال تحریکه. مثلا در وقت جنگ شعر میخونن که تحریک کنن طرف رو برای حمله کردن یا برای جواب حمله دادن، اونجاها شعر مفیده. ولی در وقتی که میخواد کسی رو به راه راست هدایت کند دیگه از شعر لازم نیست کمک بگیره، از این ستا کمک میگیره. مغالطه هم که اصلا در کار شریعت نیست که خدا بگه با مردم مغالطه کن، مغالطه که اصلا در کار شریعت نیست. شعرم که به درد راهنمایی به سبیل الله نمیخوره، به درد چیزای دیگه میخوره. میمونه این ستا که این ستا هم آیه متشفره، گفته با مردم اینطوری حرف بزن، یعنی با گروهی با بالحکمه، با گروهی به موعظه حسنه، با گروهی هم جدال، اما جدال احسن باشه، جدالی احسن باشه. جدال احسن هم که دیگه در جای خودش معنا شده. یکی از معانی این است که با مدارا القا شود به مخاطب و با تحمل اگر مخاطب حق و پذیرفته شود. هم در وقتی داریم با او بحث میکنیم باید ما مدارا باش بحث کنیم، هم اگر او حق گفت بپذیریم. اونم همینطور، اونم باید با مدارا حرف بزنه و اگر طرف مقابلش حق گفت بپذیره. این میشه جدال احسن. جدال احسن به این است که گوینده با مدارا بگوید، شنونده اگر حق بود بپذیرد، اگر هم شنونده تونست قول گوینده رو رد کنه گوینده بپذیره. این میشه جدال احسن. مراء و بگومگو نباشه، چون بعضی جدالا به مراع منتهی میشه، یعنی بگومگو سه که این میگه که اون میگه، هیچ کدوم قانع نمیشن ولو باطنن هم بفهمن حق با یکیه، ولی ول نمیکنن، بالاخره تا اون آخرش میرن. این میشه جدال غیر احسن، آیه این رو امضا نمیکنه. فل حکمه وسیله است، وسیله راهنمایی است برای کسی که طاقت برهان رو داشته باشه. طاقت برهان داشته باشه یعنی برهان درش تاثیر بذاره، بفهمه و قبول کنه. و موعظه حسنه لمن لا یطیق البرهان، لمن لا یطیق هو، نه لمن لا یطیق موعظه حسنه رو، لمن لا یطیق برهان رو. کسی که توانایی پذیرش برهان رو نداره دیگه نمیشه با برهان با او صحبت کرد، چون درش نفوذ نمیکنه، باید با موعظه در با او صحبت کنه. و الجدل للمقاومه، جدل رو خداوند میفرماید برای این که گوینده مقاومت کند. لمن ینتسب للمعانده، کسی که معانده رو نصف العینش قرار میده، نصف العین این جلو چشم قرار میده به طوری که همیشه بهش عمل کنید. آدم وقتی میخواد یه مطلبی یادش نره همیشه بهش ملتزم باشه، اون جلو چشمش قرار میده. بعضی ها معانده رو همیشه جلو چشمشون قرار میده، این لجبازی رو میخواد هیچ وقت رام نشه، همیشه لجبازی بکنه. اون کسانی که همیشه لجبازی میکنن باید از مسلمات خودشون برای حل خودشون استفاده کنی. اونا زیر بار برهان نمیرن، زیر بار خطابم نمیرن. اونا رو باید طوری بحث کنیم، اول التزام بگیریم که به این مطلب معتقدی، بعد که التزام گرفتیم بگیم خب حالا که به این معتقدی فلان حرف دیگه رد میشه. با حرف خودش، حرف خودش رد کنه، اون دیگه نمیتونه حرف بزنه. ولو معالده داشته باشه، با حرف خودش معالده نداره، ناچار تسلیم میشه. والجدل، جدل برای مقاومت کردن در مقابل کسی است که ینتسب للمعانده. نسخه شما للمعانده داره؟ بله. اگه ینتسب للمعانده باشه یعنی معانده رو نصف العینش قرار میده، جلو چشمش قرار میده. ینتسب للمعانده هم همینطوره، یعنی همیشه مثل اینکه نصب شده برای مخالفت کردن و لجبازی کردن. بله؟ لام هم تقویت بگیریم، برای تعدیه بگیریم، همش درست. منزل بهار المنطقیت قرر الفرائدی، شعر اینطور بود: ینتفع الکل بذل مبائدی منزل بهار قرر الفرائدی. با اون مصرع قبلی مصرع دوم میشه معنا کرد. همه صاحبان علوم حتی به قول قطب شیرازی ابناء الملوک نیست، همه صاحبان علوم به صاحب این سفره های میزانی که منطق است استفاده میبرند، یا اگر زیر رو به معنی صاحب نگیرید به معنی اشاره بگیرید چنانچه بحثش قبلا شد، به این سفره های میزانی همه صاحبان علوم استفاده میبرند، استفاده میکنند از صاحب دریاها که همین منطقه، یا از این دریاهایی که همین میزان هستند، یعنی همین منطق هستند. داره منطق رو تشبیه میکنه به دریا، چه دریا پر از لؤلؤه، منطق هم پر از لؤلؤه. منطق صاحب دریاهایی است که یا دارا، یا این دریاهایی است که منطق عبارت از این دریاهایی است که پر از قرر الفرائد. فرائد فریده است، یعنی گوهر تک. قرر اون ابتدای شی رو میگن، البته قرر جمع قره است، قره به معنی ابتدای شی به معنی مختلف هم میاد. ابتدای گوهر یعنی گوهر تازه، گوهری که به کار گرفته نشده، مثلا سوراخ نشده، که اون ارزشش بیشتر از اونایی که سوراخ میشه. مثلا اون مرواریدی که از دریا در میارند، این رو بعدن سوراخ میکنن، توش رخ نخ رد میکنن، یه خورده افت میکنه. اونی که از نظر قیمت، اونی که سوراخ نشده ارزشش بیشتره. اون قره است، یعنی اوله. گاهی هم قره به معنی سپیدی، سپیدی پیشانی اسبی که خود اسب سیاهه اما پیشانیش یه لکه سفید داره، اون خب خیلی نمود داره تو سیاهی، اون مقدار سفیدی خیلی نمود داره، اون رو بهش میگن قره. حالا در اینجا قرر الفرائد یعنی فریده ها و جواهراتی که قررند، یعنی اولی هند، پر ارزش هند، هنوز مورد استفاده قرار نگرفتند تا از ارزششون کم بشه. منطق دریاییست پر از این قرر. وقت کسانی که از منطق استفاده می کنند در واقع از چنین دریایی دارن بهره می برند. منزل بهار این ینتف الکلو به زل مبایدی و ینتف الکلو منزل بهار، یعنی همه علما و شاید بعضی از غیر علما هم استفاده می کنند از این دریاها یا از منطقی که صاحب دریاهاست، دریاهایی که دارای قرر و فرائدن، یعنی فرائد با ارزش.
قبل عطف میگیره دو جا به این صورت دیگه، یا اینه یا اینه، واو نمونه کشه.
بله
تو منظومه که شعر که واو نیورده،
واو نداره، هر دوشو جمع کنید، یا این یا اونم بگید اب نداره، هر دوشو با هم جمع کنید. هم از این مباهر استفاده میکنن هم از این دریای پر مروارید استفاده میکنن، هر دوش جمع بشه اب نداره.
مباهر همون دریاست دیگه،
مباهر سفره است، دو تا تشبیه دیگه.
بالاخره معنا به یه چیز برمیگرده.
بله به یه چیز. بله هر دو منطقه، منطقه یک بار تشبیه میکنه منطق رو به سفره‌ای که پر از قواعده، یک بار تشبیه میکنه به دریایی که پر از فرائده. هر دو درست. هر دو با هم انجام بشه اشکالی نداره. حالا واو بیارید. بدون واو بیارید. او هم بیارید. باز اشکالی نداره. البته او بیارید اختلاف درست میکنید، بعضیا اینطور بعضیا اونطور. شاید او نباشه بهتر باشه، او هم نیست البته. حالا اگرم واو بیارید واو تقدیم میگیرید، اگر واو نباشه که خوبه، الان واو هم نداره عبارت، به قول خودتون جمع میکنه هر دو رو.
میگفتم اگه حرف جرش به یه معنا باشه نمیتونه دو تا حرف جر به یک معنا متعلق به یک فعل بشه.
باشه یه فعل دیگه تقدیم میگیره، نشه متعلق به دو تا جار و مجرور نمیتونن به یه فعل متعلق بشن. ما یه فعل برای یکی از دو تا جار و مجرور تعلق میگیم، تقدیر میگیم، یکیش که ذکر شده که دیگه تقدیر میگیم.
این رو بیانمون قبل بگیریم چه اشکال داره؟ این مواعدی که عبارتند از بهار منطقی
بیانم بگیرید خوبه، اما خب مواعد سفره است، بهار دریاست. منتها حالا شما باز در سفره رو تشبیه کنید به دریا، اگه میخواد بیان بگیرید باز سفره رو تشبیه کنید به دریا. اونی که من عرض کردم دو تا تشبیهه، یک تشبیه سفره است، یک تشبیه به دریا. اونی که شما میفرمایید تشبیه میکنه منطق رو به سفره، اون وقت سفره رو تشبیه میکنه به دریا، هر دو مرجعش یکی میشه تقریبا.
همه از منطق
اون الان از میکنه
من ناشه بگیریم نبایم از مجرای این کتاب من
بله
از این صفره مقاید برسی باید از مجرای کتاب من برسی من ناشه
من نشیه اول منو شد بعدیش میگفتم بیانی، گفتم بیانی مشکل نداره، هر دوش درسته، هم نشیه میتونه بشه هم بیانیه. حالا شما میپرمایید قرر الفرائد یعنی کتاب من یا قرر الفرائد یعنی دریای پر از مروارید، دریای پر از مرواریده، منظورش اینه. منطقه اشاره به کتاب الان عرض میکنه. قبلا یادتون هست که گفتیم ایشون کتابشو به دو بخش تقسیم کرده، یکی بخش منطقی، یکی بخش حکمت. بخش منطق رو لعالی منتظم نامیده، بخش حکمت رو قرر الفرائد نامیده. الان این قرر الفرائدی که در اینجا گفته معنی لغویش مرادشه، اما اشاره دارد میکند به اسم کتاب خودش که در که بخش دوم همین منظوم است. در عینی که معنای لغوی رو اراده کرده، در این حال داره اشاره میکنه به اسم کتاب. لذا میگه و فیه ایهامون به منظومتنا، یعنی این عبارت این جمله قرار و فرائد داره به ذهن شما و وهم شما میندازه منظومه ما رو، اون منظومه‌ای که نامیده شده قرار و فرائد و نوشته شده در حکمت، یعنی به عنوان علم حکمت یا علم فلسفه نوشته شده، اسم او قرار و فرائده. این شعر من که از قرار و فرائد معنای لغوی رو اراده کرده، به وهم شما و به تصور شما اسم اون کتاب آینده منم وارد میکنه و ذهن شما رو با اون اسم آشنا میکنه قبل از اینکه اون کتاب بیاد.
این برایت استعلال میشه یا همون ایهام تناسب که قبل میشه؟
نه، این برایت استعلال میشه.
نسبت به علم منطق که نمیشه این، چون اسم کتاب فلسفه هست.
بله،
فهمیدید که باید کتابی که تو اون علم نوشته شده رو،
درسته، ولی ما همه منظومه را یه کتاب بگیریم اینو برایت استعلال میگیریم. اگه جدا کنیم اون وقت میگیم که این برایت استعلال دیگه نیست. هازا من القسطاس مستقیما، و یوزن و دینو بهی قویما. هازا یعنی منطق، من القسطاس هست، من رو تبعیضی بگیریم. بله،
هازا هوال قسطاس،
بله، تو متن من داره، تو شعر هوا داره، هازا هوال قسطاس درسته، پس نمیخواد تبعیضی بگیریم. هازا، چون من تصمیمم با این بود شعر رو نخونم، دیگه به شعر نگاه نکردم. هازا هو القسطاس مستقیما و یوزن الدین و بهی قویما. هازا یعنی منطق، قسطاس، قسطاس همون میزانه، ترازوه، چون منطق ترازوی فکر ماست، چون ترازوی فکر ماست بهش گفته قسطاس، بهش گفته میزان. قسطاس مستقیم هم هست، یعنی انحرافی توش نیست که خراب نشون بده، کامل نشون میده، حق و باطل رو مشخص میکنه بدون این که اشتباه کنه. میفرماد اقتباس است از کتاب الهی که فرمود زنو بالقسطاس المستقیم، وزن کنید با میزان مستقیم که انحرافی توش نیست، خرابی توش نیست و درست عمل میکنه، کالا رو، وزن کالا رو به حق مشخص میکنه، از اون استفاده کنید، نه ترازوی خراب که توش کم فروشی و زیاد فروشی به وجود میاد. این اقتباس از اونه. اقتباس اینه که انسان از کلام بزرگی استفاده کند در شعرش یا در نثرش بدون این که مشخص کند که من دارم از فلان کلام استفاده میکنم، این میشه اقتباس. ایشون در شرحش، در متنش بیان نکرد که من دارم استفاده میکنم، در شرش داره توضیح میده. البته من عرض کردم از کلام بزرگی استفاده کند و اسم اون بزرگ رو نبرد، ولی نوعاً اقتباس اونجا گفته میشه که از حدیثی یا قرآنی کلامی بیاریم، نه از کلام هر بزرگی شد. و یوزن و دینو بهی قوی ما، یعنی به وسیله منطق دین توزین می شود، اونم توزین محکم استوار و بدون انحراف. یعنی این وسیله توزین دین هم هست، یعنی دین رو هم از طریق همین منطق می تونی حقانیتش رو بیان کنی یا اشکالاتی که برش وارد میشه رفع کنی. کلام برای دفاع از دین آمده، هم کلام یعنی علم کلام، علم کلام برای دفاع از دینه و برای اثبات مسائل اعتقادی دینه، که کلام دو تا فایده داره، یکی این که معتقد به دین رو با دلیل آشنا میکنه، یکی این که مخالف دین رو رد میکنه. کلام هم اشکالاتی رو که بر دین وارد میشه پاسخ میده، هم برای اعتقادات دینی دلیل اقامه میکنه. این دو تا فایده در کلام هست و هر دو احتیاج به منطق داره، که بخواهید استدلال کنید بر مطالب دینی، که بخواد دفاع کنید در مقابل مستشکلین از مطالب دینی، احتیاج به منطق داره. پس منطق باعث می شود که دین رو شما توضیح کنید، حقانیتش رو بیان کنید و باطل ها رو ازش دور کنید. و یوزن و دینو بهی قویما، قویما یعنی محکم استوار بدون انحراف. اون تلازم انتعاند انتعادل بدل است از بهی، که چون احتیاج به توضیح بیشتر داره و وقتم اجازه نمیده میزنمش برای جلسه بعد.